امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما امشب کامل است و آسمان گیسود او. 13 شب ماها در انتظار روی او. ماه معصومم اگر چه رو گرفت از چشمه ها، از ورای ابرها هم می رسد سوسوی او. پشت پلکم خم شد از این غم که عمری چشم من بر تمام خلق رو انداخت الا روی او. چشم طمعی ندارم گرچه ما هم کامل است، قانعم حتی به یک دیدار با ابروی او. گاه خورشید آرزو دارد که شب روشن شود تا زمین یک دم ببیند ماه را پهلوی او. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، در هر کجا که هستید مثل همیشه بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. ایام انشالله مبارکتون باشه، انشالله هرچی خیره در این ایام نصیبتون بشه. آجای قرائتی سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی دلمون تنگ شده بود برای شما، خیلی خوشحالیم که شما رو در برنامه سمت خدا میبینیم.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکرم، ممنون.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. خیلی از بیننده ها گفته بودن دلمون برای آجای قرائتی تنگ شده بود و سه هفته بود چون نیده بودیم. امروز افتخار داریم که خدمتشون باشیم. آجای، امروز میخوان در مورد امنیت و آرامش صحبت بکنن که وقتای ما دنبالش هستیم و آرامش گم شده خیلی از ما هست، امنیت گم شده خیلی از ما هست. ببینیم مثلا امنیت از نگاه قرآن یعنی چی. ما خدمتون هستیم و جای رفتی بحث مستون میشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. امنیت یک گوهریست که اگر بود همه خیرات و برکات در کنار او میشه. یعنی مثل آب، اگر آب بود همه میوه ها آب داره. مثل شکر بود همه قنادی ها را میفته. شکر نباشه تمام قنادی ها تعطیل، آب نباشه تمام باغ ها تعطیل. قرآن یه آیه داره بفرماد من بعد خوفهم امنن، بعد چسبیده به کلمه امنن میگه یعبدوننه. یعنی تا امنیت نباشه عبادت. همین امروز سه‌شنبه بهمن 91 چند میلیون دانشجو داریم؟ تقریبا 5 میلیون. مملکت امنه، و یعنی نمیشد دست بود ناامن بشه دانشگاه تعطیل میشه. 14-15 میلیون تقریبا بسمسته داریم، چند میلیون کارگر داریم، کشاورز داریم، کاسب داریم. اصلش خود بنده که پاشدم اومدم اینجا با عزیزان صحبت کنم چون مملکت امنه، بنابراین امنیت یک مسئله کلیدیه و خیلی هم اسلام عنایت داره که یک کسی امنیت رو به هم بزنه بر خود انقلابی میکنه باش. اگه کسی چاقو کشید ولو نزد، فقط چاقوشو بلند کرد، تهدید کرد با چاقو، با خنجر، با قمه، نمیدونم با گلوله، اگه کسی با اسلحه گرم طرفی رو تهدید کرد ولو نزنه،
بله،
از در فقه اسلامی این مفتر فعل ارزه،
چون فضا رو ناامن کرد.
فضا ناامن کرد، خیلی مهمه. وقتی امنیت شاخه ها داره، یه قصه هست که یه آدم خیلی پستی بود، بعضی آدم ها رزلن، به نام سماره، ایشون یه درخت خرمایی داشت توی باغ، سرزده میرفت به هوای درخت خرماش، میرفت تو باغ، صاحب باغ گفت بابا کل باغ مال منه، تو یه درخت داری یا مثلا اونجا اینو وقتی میخوای بیای قبلا اجازه بگی
هماهنگ کن.
گفت نه من با مالم. به بهانه درخت تو هر وقت میخواست میرفت خونه مردم، آمد به حضرت گفت و حضرت ایشونو خواست، پیغمبر فرمود خب یه درخت دو بشو بفروش جای دیگه درخت بخر. گفت نه، یکی بگی 10 تا درخت. نه، هر فرمی که پیغمبر باشون صحبت کرد گفت نمیدم. گفت من پیغمبر زامنم بره تو درخت رو تو بهش. گفت نمیخوام. حضرت فرمود که این میخواد مردم آزاری کنه، امنیت خانواده رو باید از تو بگیره، درختشو بکبند از تو کوچه. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. حتی این حدیثه در فقه هم به نام قاعده لا ضرر خیلی جا به کار میاد. یه جا دیگه مثلا داریم تو قرآن، این دومی که ما میگم تو قرآنه، منافقین اومدن مسجد ساختن، گفتن خب مسجدمون که مسجد میشه باید پیغمبر بیاد یه نماز جماعت بخونه که رسمی بشه. گفتن یا رسول الله مسجد ساختیم تو فلون محله، شما یکی از نماز جماعت رو بیاد مسجد محله ما که رسمی بشه. بعد میگه اینجا مسجد نیست، سر رفتید نزدیکش مسجد ساختید. حالا من حسن استفاده رو بگم، سوء استفاده که نیست. ما چند هفته های قبل گفتیم خیرین مسجد ساز درست کردیم، بعد شرایطش هم گفتم، ولی از سیل نامه ها که برام میاد مثل که من باید شرایط دو نته بگم. مسجد هایی که ما تو فکرش هستیم شرایط داره، یک مسجد کوچولو، مسجد 100 متری الا 150 متری
که هزینه‌اش کمتر باشه،
دو مسجد آجاری مثل کارمسرای شعباسی بدون کاشیکاری
ساده باشه،
البته سالون نباشه که مثل انبار سیب زمینی باشه، یه سردری سیمای مسجد محراب داشته باشه، سردر داشته باشه، مسجد آجاری کوچولو ساده دیگه، چه شرطی تا 2 کیلومتریش مسجد نباشه دیگه، چی یه جمعیت بالای 1000 نفر اونجا باشه. حرف ما اینه، ما موضوع ما اینه، نه موضوع اینه که آقا مسلمون درست کنید، حسینیه میخوام درست کنیم، هر کی هر کار میخواد بکنه بکنه، ولی اون جاهایی رو که حالا مسجد کوچولو زمینش هم خود مردم بدن، ما با 70 میلیون 80 میلیون انشالله یه مسجد کمک میکنیم، پول نقدم نمیدیم.
گفتم امکاناتی که استفاده میکنید در اختیار
مقام معظم رهبری به قوای مسلح اجازه داد که توی مسجدها که برای مجتمع ها هست، مسجدهای کوچیک، خاک برداری، لودر، بردیزه، نقشه، نظارت، حمل و نقل، خب ایناش با قوای مسلحه. مجلس هم تصویب کرده که مسئله کوچولو آب و برق و گازشو پول نگیره. یعنی کمک هم کنیم،
همه دست به دست هم
آره،
بدن.
یعنی قوای مسلحه و مجلس و دولت و وزارت نفت و وزارت راه و ما دیگه بعد 34 سال زشته بگیم یه جای 2000 نفرن مسجد ندارن. البته خود مردم هم باید همت کنن، همت هم میکنن، چون تو مسجد یک اسمی میگه پول ندارم ولی من در روز کار میکنم، میگه پول ندارم ولی مثلا این پنجره رو من میسازم. مردم
هر کسی یه گوشه کار رو بگیر آجا.
ما باید مسجد هم ببخشید، حالا اینا به ذهنم آمد گفتم بگم حالا.
داخل پرانتز خوب
بری سیل نامه، مثلا ما کل پولی که جمع کردیم مثلا 350 میلیون جمع کردیم، ولی 350 میلیون 5 تا مسجد،
بله
6 تا مسجد، ولی 6000 تا مسجد تقاضا دارن. یعنی هر کسی میاد میگه حاجی انا شریک، ولی خب انشالله ساخته خواهد شد.
انشالله
باور نمیکردیم مثلا نماز ظهر عاشورا. یه تقاضا دیگه هم میکنم، خدا قول داده اگر بیاد رو به من مشکلاتتون رو حل میکنم. عزیزان در آستانه 22 بهمن هستیم، اون شورای هماهنگی تبلیغات مسئولین راهپیمایی برنامه بریزن که اگر در آستانه ظهر 22 بهمن
بله،
اگر راهپیمایی در آستانه ظهر تعطیل شد و اگر برف و باران و گلولایی نبود، یه نماز جماعتی هم بخونن و ختامه هم مسک. قرآن یه آیه داره میگه که غذاهای بهشتی آخرش بوی عطر آدم میشنوه. پایان راهپیمایی ما
از یک نماز جماعت،
بله
خیلی خوب
که این کارم بکنم. مثلا در تهران خیابون انقلاب سازمان حج هست، نبش خیابونه، وزارت کار هست، تامین اجتماعی هست، خیلی ساختمون هست. عرض کنم بزرگ این مسجد هایی که نبش خیابونه، اداره هایی که نبش خیابونه،
هر کدومشو بانی را
بله موکت بندازن
که نماز جماعت بقامه بشه.
یعنی تو نباشه که ما راه پیمایی بکنیم، البته همه هم نمیتونن بیان، بچه دارن، پیرمردن،
اونایی که میتونن،
اونایی که میتونن بل. از نماز غافل نشیم حتی المقدور. حالا کسی مشکل لباس داره، مشکل خب این دیگه مثلا
پیامبر فرمود چون اینجا مسجد نزدیکش بود چرا اینجا مسجد ساختید؟
عرض کنم بزرگ شما که گفتن اخه ما پیرزنا پیرمردا راشون دوره، گاهی بارون میاد. البته اینا منافق بودن ها، میخواستن خونه تیمی بسازن، میخواستن در پوشش مسجد جمع شن
یه پایگاهی بشه.
قرآن فرمود که پیغمبر فرمود بخوام برم جنگ، در آستانه جنگ تبوک بود، برم برگردم تکلیف شما روشن بشه. خب اینا صبر کردن، پیغمبر رفت و برگشت و حالا اسم پیغمبرم ببریم یه صلوات بفرستیم
اللهم صل
علی محمد و آل محمد. بعد از جنگ تبوک گفتن یا رسول الله تشریف بیارید مثلا مسجدمونو رسمی کنید، افتتاح کنید. حضرت اصحاب جمع کرد، با بیل و کلنگ رفتن مسجدشون خراب کردن. وقت آیه نازل شد والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اینا مسجد ساختن ولی برای ضرر، کفرن، برای سرپوش جنایتشون، تفریقن بین المؤمنین، این مسجد باعث تفرقه بین المؤمنینه، ارسادن، رصدخانه است، دارن دشمن از طریق مسجد کار مسلمان رو رصد میکنن،
در پوشش مسجد
در پوشش مسجد. ببینید ما یعنی مسجد علیه مسجد، دین علیه دین، قرآن علیه قرآن، مذهب علیه مذهب. گاهی وقتا یکی سر میتراشن و این نقشه از قدیم بوده که این مسجد باید خراب بشه و حضرت همون جای اینجا محل زباله ها باید بشه. یعنی خونه سازی هم نکنید، پیدا باشه که اگر کسی باعث تفرقه بین مسلمان ها شد باید ضایع بشه.
اون ناامنی ایجاد کرده بود در واقع.
من یه چیزی میخوام بگم شاید براتون نو باشه، حالا ببینید در عمرتون شنیدید یا نه. معمولا برای وحدت هی ای آیه رو میگن، میگن وعتصمو به حبل الله
جمیعا
جمیعا ولا تفرقوا، این وعتصمو تو بورسه. خب آیه خوب و مهمی هم هست، اما یه آیه برای وحدت داریم خیلی زورش به نظر من از آیه بیشتره، خیلی زور داره، خیلی زور داره. من نمیدونم چرا آیه رو به کار نبرن. آیات قرآن هم بعضی ها شانس داره، همه مثل آیه کلو بخورید. این آیه کلو تنهایی که همه مردم شمل میکنه،
خیلی هم استقبال میشه.
ولی بعضی آیات کسی به شمل نمیکنه.
مثل کدوم آیه؟
مثل آیه مثلا الان حج بهش عمل میشه، زکات عمل. البته الان الحمدلله زکات.
این آیه وحدتی که شما گفتید.
این آیه موسی علیه السلام بنا بود 30 روزه بره کتاب تورات رو از کوه طور بگیره.
بله.
30 روزه شد 40 روز. توی 10 روزه یه هنرمندی بود به نام سامری از زر و زیورها و طلاهای زنها یه مجسمه طلایی ساخت. منتها چون هنرمند بود جوری مجسمه بود که باد که بهش بخورد صدا میداد. مثل این سوتکای گلی بود که
بله.
الان هم فلزیش هست تو زمینه ورزش
استفاده میکنه. بله.
یعنی فشار هوا این سوت میشه. این گوساله هوا که بهش خورد نعره میکشید. اذلون جسدون لهو خوار. گوساله بود که نعره میکشید. خب هزا الهاکم خدا شما اینه. یه عده‌ام از خدا پرستی هستن سراغ گوساله پرستی. موسی برگشتید بله. زحمتاش هدر رفت. جانشین موسی برادرش هارون بود که اونم پیغمبر بود. فاخذ به عربی ها که اونم قرآنه. فاخذ به رأس اخی. زلفای بدنش کشید یا جر رو کشید. گفت چرا گذاشتی مردم گوساله پرست بشن؟ مگه تو قائم مقام من نبودی؟ چرا بی ارزگی کردی مثلا به قول ما؟ به وظیفت عمل نکردی؟ آیه وحدت اینه. گفت انی یعنی من خشیتو ترسیدم ان تقول برگردی بگی فرقت بین بنی اسرائیل تفرقه شد. من گفتم یه عده گوساله پرست بشن بهتره که بین امت
تفرقه
بشه. یعنی گوساله پرستی از تفرقه بهتره. خیلی زور داره آیه. خیلی زور داره گوساله پرستی. خیلی ببینید این مسئله مهمه. حضرت امیر دروغ نمیگه. فرمود تیغ تو چشمم 25 سال، استخون تو گلوم 25 سال، برای هیچ چی نگفتم. مسئله یه برای حفظ وحدت حتی اگر تیغ تو چشم علی باشه، اگر استخون تو گلوی امیرالمومنین باشه، برای حفظ وحدت میازه. ما مثل امنیت داریم خیلی اصله.
روزه در تمه خواهشی بکنم با توجه به اینکه خانواده ها در واقع الان بیننده برنامه ما هستن، ما امنیت رو با توجه فرصتی که داریم ببریم در فضای خانواده ها. ببینیم امنیت در فضای خانواده از نگاه قرآن یعنی چی و چی کار بکنن خانواده ها.
امنیت یعنی سوء زن دارن. میگه به کی تلفن کردی؟ کجا بودی؟
آها این فضا ناامنه.
بله یعنی زن و شوهر به هم گیر میدن. گیر میدن. مثلا یا مثلا فرض کنید که داریم که انتقاد میکنن یه بچه تو خونه دختر پسر یه خلافی کرد، اینو هی به سرش میکوبن به جوری که این میبره، وقت وقتی برید دست به کارهای بدتری میزنه. این زیادی ملامت. روایت داریم که اگر کسی هم مورد انتقاده زیادی هی تو سرش نزنید، در حد تذکر باشه، نه که مثلا بگه پس من دیگه آبرو ندارم، پس من دیگه، پس من دیگه.
اون دیگه اصلا تربیت نمیشه دیگه واقعا.
لجباز
میشه. بله لجباز باشه.
و آدم حدیث داریم که پی در پی ملامت کنی بچه در لجباز میشه. توقعهایی که زن و مرد از هم دیگه دارن. میگه این صندلی رو عوض کن، ماشین عوض کن، خونه رو عوض کن، نمیدونم چه کن چه کن چه کن. یه توقعات داره مرد نمیتونه انجام بده. زندگی به هم بخوره. حالی صندلی جماده، شوبر تو آدمه. شما به خاطر جماد آدم عدس میدی. مثلا شوبر شما با شما قهر میکنه سری که شما گفته مثلا همچی چیزی رو بخر. خب این پارچه پشمه، من آدمم. شما به خاطر حفظ پشم آدم عدس میدی. اینه. حالا مثلا حالا این طلا رو نخرید. یا مثلا فرض کنید که میخوام بریم خونه فلانی، میگن برویم نرویم، یا امروز بریم یا فردا برویم، بهم تو چونه میزنن، بعد مثلا میبینید با هم سرسنگین شدن. میگیم چرا؟ میگیم بابا این شوهر تو، این شوهر همیشه داره، این که واسه بخونش یه رفیق، یه ساعته رفیق چشمه، یا فامیل، مثلا فامیل دور فامیل نزدیک، این که همسر نمیشه. تو زندگی همسر تو به هم میزنی به خاطر فامیل.
که وقتی چه چیزایی رو ما فدای چه چیزایی رو
بله آخه آدم باید بفهمه چی چی فدای چی چی میشه.
بله.
توقع زن از مرد، مرد از زن، یا مثلا فرض کنید که حساسیت هایی که هست که بخاطر حساسیت ها
اینو فضای خانواده رو
بله بله میکنه. چرا رفته خونه فلانی چون من باش خوب نیستم تو هم نرو، این دلش میخواد بزن جبهه کشی کنه. حال فرض کنه توی خونه ای مرد نمیخواد بره خونه کسی، خب زن اجازه داشته باشه بره، یا زنه با فلانی حال سرسنگینه، خب مرد چرا نه، من که باش سرسنگینه هم شما همه تون بچه ها با من فرمانده کل قوا
همین که من میگم
لشکرکشی، همین لشکرکشی میکنیم که چون ایشون به حق یا با ناحق کار به حق و باطلش نداریم تصمیم گرفتم خونه شدم کل فامیل نریم بایکوتش کنیم. اصلا ما متاسفانه فکر نمی کنیم که، یا مثلا فرض کنید که با خدا همینطوریم، یه مرتبه یه تلخی برامون پیش میاد با خدا در میفتیم، بابا خدا یه عمری این همه نعمت داده، حالا یه کسی هم یه مطلبی که گفت، یه کسی هم یه حرف ناجوری زد، یعنی این مثلا. حالا امنیت با تو خونه ها باشه، به هم گیر ندن، یک توقع از هم دیگه نداشتیم، دو مشکل شخصیمونو به جامعه نکشونیم،
تعمیمش ندیم.
قرآن میگه در زن و شوهر هم با هم دعوا دارن یکی از فامیلش این خفتم شقاق بین هما، نگفته بین قوم هما قبیلت هما،
همه رو درگیر نکنیم،
همه رو درگیر نکنیم،
بله.
جرقه رو جریانش نکنیم،
خوب هم نیست واقعا.
این استرس و استراب تو خونه هاست. یا مثلا فرض کنید که بچه‌مون رو می‌خوایم نصیحتش کنیم، تمام بچه‌ها فامیل می‌ذاریم تو کله، میگیم پسرمو فیزیکش هست بهتره، پسر داد شیمیش هست بهتره، پسر خالد رانندگیش هست بهتره، پسر عمد، یعنی همه یک تو فامیل هر که هر کمالی داره
یه چماق میشه تو سر
چماق میزنه، این بچه له میشه. خب ببین حالا نباید یه نفر با همه قیاس کنه که هم. حالا ممکنه این بچه شما ضعف داشته بشه، میخوای نصیحتش کنی بگو آقا شما در یک کمال با به حد بچه های فامیل برسی، حالا شعر، ادبیات، نماز، مقاله، کامپیوتر، رانندگی،
کمکش هم کنیم در کنارش،
و نباید مثلا ولی با وقتی میخوایم نصیحت کنیم تمام خوبی های همه فامیل و همسایه رو بر بداریم، یا 20 کمال میزیم فلانی همچی شد تو نداری، فلانی همچی شد. ما یا مثلا میگیم تو خونه فلان خانم چی که فلان خانم چی که، همه کمالات زن رو به رخ این خانم میکشیم، خانم قیچی میشه،
اینا آرامش روانی
و یا خانم همه کمالات مردا رو میگه، شوهر خانم چی که چی که چی که، این مقایسه ها واقعا به هم میرزه زندگی.
وقتی ما تو عامل ناامنی تو خانواده های مشکلات اقتصادیه که بالاخره خانواده ها باهاش درگیر هستن، اینجا راهکار قرآن، راهکار شما چیه؟
من که راهکاری ندارم، ما اگر چیزی داریم عرض کنم با حضور جناب عالی که ما باید حساب کنیم چی چی فرضه چی چی میشه.
یعنی چی؟
ببینید این غذا خوشمزه نیست،
خب
حالا اگر خوشمزه بود و خوشمزه نبود چقدر فاصله خوردنشه؟ یه ربع، آدم بین یه ربع تا نیم که غذا میخوره، حالا یا خوشمزه یا بدمزه، منطقه اگر این بدمزگی رو به رخ بکشه یعنی چند ماه بین زن و شوهر مسئله پیش میاد به خاطر یه ربع، به خاطر یه رو،
این همه فاصله به خاطر یه رو،
به خاطر یه رو، حالا خوشمزه نبود، شور بود، غذا رو سوزون، یه رو استرتش، یه رو آدم بره یه رو نبود این کارو بکنه، بره یه قلبه که نبود یه گاو بکش، بره یه چارقد که نبود قیصریه رو آتیش زد. ما علم شنگه درست کنیم، یعنی یه نخو میگیریم این تنابش میکنه، نخو میگیریم تنابش میکنه. پس ببینید اشکالا از اینجا بدونید، یک بچه‌مون ضعیف داره خیلی ملامتش میکنیم بیش از حد، دو خانم غذاش بد شده به خاطر یه رو غذای لذیذ یا غیر لذیذ یه چیزی میگیم خانم که مدت‌ها خانم قهر میکنه، مردی رفته هندونه بخره میوه بخره خراب در اومده، این زن مثله که میگه بله کور نره بازار، بازار میگنده، یعنی مسخره میگه که تو ارزه خرید نداری،
همه چی رو خراب میکنی،
همه چی رو خراب میکنی. ما باید رفاقت های دائمی رو فدای یه کلمه لحظه‌ای، یه خوراک لحظه‌ای نکنید.
من جوابم سر مشکلات اقتصادی نگرفتم که خانواده چیکار باید بکنن که این امنیت توی اون فضا حاکم بشه.
باید قناعت کنه. باید قناعت کنه. اگر آدم قناعت کنه زندگی شیرین میشه. یه روایت داریم که اگر خواسته باشی بست بشه با اقلم بسته، اگرم بست نباشه کره دنیا رو به دادن باز حلم مزید میگه. این تو نیست که بعدم ما گاهی وقتا فکر کنیم که دیگران مشکل ندارن. اینم یه مشکلیه که ما مشکل فکر کنیم مثلا باقی ها هیچ مشکلی ندارن. به هر زندگی وارسی اونا مشکل دارن. اون تو هست کردن ما مشکل خودمونو میبینیم، مشکل اونا رو نمیبینیم. راجع به امنیت ارضی، مثلا سوء زن در اسلام ممنوعه، تجسس در اسلام ممنوعه. یه روایت داریم، این روایت رو من جوانیم تا حالا دیدم، خیلی روایت عجیبیه که وای بر کسی که تعبیرش رو یادم نیست چه تعبیره، که حضرت چقدر یه چقدر این آدم وای به حال یادمی که با آدم رفیق میشه یه عیبی رو از آدم میگیره، ای بار بایگانی میکنه یه روز آبرودم بریزه. مثلا از یه لحظه یه عکس میگیره میگه اکثر نگه داریم یه زمانی اکثر رو آبروشو بریزه، یه نوار میگیره یه عکس میگیره از یه صحنه یه آتو میگیره
باشد برای روز مبادی،
باشد برای روز مبادی که منم کشتی گیریم. بدترین رفیقای آدمه. از زندگی مردم نباید عکس گرفت، باید فیلم گرفت. فرق بین عکس و فیلم که میدونی چیه؟ عکس در یه لحظه ولی فیلم سراسر. مثلا حالا یه روز عاشورا شد، من یه صحنه دیدم خندم گرفت، بالا هم نوشته که مثلا امروز عاشورا، فوری قراتی زور عاشورا داره میخنده، ای نامرد بابا مسجد عبدالا روزه رفتم گریه کردم عزاداری کردم، الان این بغل دستیم یه چیز گفت خندم گرفت. شما اگر میخوای بگی قراتی آدم بدیه یا خوبیه، کل عاشورا منو فیلم برداری کن.
بله
که تو این فیلم برداری یه دو ثانیه هم خندیدم. اینا برمیدارن از یه صحنه یه کلمه میگیرن اینو قالب میشه. ببین تو قرآن دو تا آیه داریم، یه آیه داریم که بعضیا حبتت اعمالهمه، مثلا یه آقای رئیس یا آقای مدیر یه خلافی که این بچه دختر پسر خانم یه خلافی که میگه حال که خلاف کردی برو که دیگه شکل ده نبینم، به خاطر این حبتت اعمالهم تمام خوبیاش نادیده میگیره.
خیلی بده،
خیلی بده. یا آیم داره میگه ان الحسنات یذهبن السیئات، بابا این بدی که قبل خوبیایی هم داره به خاطر اون
شیوه قرآن.
بله ما نباید به خاطر یه نقطه ضعف تمام خوبیای کسی رو زیر پا بذاریم. باید ان الحسنات یذهبن السیئات. بله بعضی از گناه ها حبت از اعمالهم، بعضی از گناه ها قابل گذشت نیست. ما باید برگردیم، اگر او کسی منو ساخته، خالق منه، قوانین برام آورده، برای همه برنامه هم برنامه داره، برگردیم تو را خودمون خوب میشه هسته. این قوانین بشری و برخوردهای عصبی و تقاضاهای شخصی، یعنی برخورد عصبی، تقاضای شخصی، هواهای نفسانی، قوانین بشری، اینا بشر رو سردرگم کرده. باید برگردیم رو فطرت، رو وحی، رو عقل، ببینیم چه کم بودی داریم. سیره ائمه ما با مخالفین چجور بوده؟ امام صادق علیه السلام لحظه آخر عمرشون یه پول سنگینی داد، گفت اینو بدید به فلانی، سلام منم بهش برسه. گفتم آقا میدونی فلانی کیه؟ ایشون یه زمانی میخواسته شما رو بکشه، قاتلته. فرمود میدونم قاتلم بوده ولی خب منو نکشته. از اون فکرشم منصرف شده. یه زمانی تصمیم گرفت منو بکشه، ولی فعلا بدونم فامیل هست یا نه. اگر فامیل هست پولو بهش بده و سلام امام صادق هم بهش برسونه.
این نگاه
اینه. یوسف در یه لحظه همه برادرشو بخشید. آخه برادر شما به شما ظلم کرده، فامیل شما، همسایه شما بهشون ظلم کرده، بالاتر از ظلمی که تو چاه انداخت، تو چاه که انداختن برادر یوسف، یوسف تو چاه انداختن، ولی بخشید. فرمود لا تصریب علیکم الیام، الیام هم گفت، یعنی همین الان بخش داد. یعنی روز فتح مکه مردم مکه اومدن طلب پیغمبر، گفتن میخوای چه کنی با ما؟ ما خیلی شکنجه دادیم به اصحابت، خاکستر سر زختیم، شاعر، کاهن، ساحر، مجنون، یعنی هر کاری تونستیم کردیم علیه تو. حالا نشود مکه واسه میخوای چه کنی؟ گفت برادرم یوسف چه کرد؟ گفت برادرم یوسف برادرشو نبخشید؟ منم همتون رو بخشیدم. گفت 11 نفر بخشید، من کل شهر رو بخشیدم. خب مگه ما امت پیغمبر نیستیم؟
اگر از این نگاه حاکم بشه، اون آرامشی که همه ما دنبالش هستیم به دست،
زندگی شیرین میشه و چقدر هم شیرین میشه. قرآن یه آیه داریم میگه ادفع بالتی هی احسن، یعنی یه بدی دیدی تو نگو کلوخنداز را پاداش سنگ است. چی گفته؟ از این شعر یعنی بیعدالتی، این شعر هر که گفته یعنی عادل نباش، کلوخنداز را پاداش کلوخ است، نه کلوخ انداز را پاداش سنگ. گفت احمق. بگم احمق نیستم، من احمقم، نند احمقم، باباد احمقم، زد آباد احمقم. به پیغمبرم گفتن خولی، انا لنراک فی صفاحه، تو سفیهی، خولی. فرمود من خول نیستم، لیس فی صفاحه.
همین
دیگه نمیگفت نند خوله، باباد خوله، جد آبادت خوله. به یه پیغمبر دیگه گفتن انا لنراک فی ضلال، منحرفی. فرمود لیس فی ضلال، نه من منحرف نیست. به امام باقر توهین بدی کردن، گفتن انت بقر، بقر یعنی گاو. فرمود لا انا باقر.
عجب،
رو خود نمی آورد.
خیلی خوب،
رو خود نمی آورد. با شهید مهراب قدم می زدیم در یکی از شهرها، بچه ها سلام می کردن بهش، گفت آقای قرائتی، این بچه ها که به من سلام میکنن یک زمانی به من جسارت میکردن، گر صبر کنین زهور حلوا
خیلی فرق.
بعد یکی از چیزا، ما پولدارای فامیل چون در آستانه، ببینید الان گرونی هست، تورم هست، حال مقصر کیه؟ بنده نه اقتصاددانم، نه داورم، نه قاضیم، گاهی هم مقصر همه هستیم، هم دولت مقصره، هم مردم، هم بازار، هم گاهی هم حرص خودمون. یک کیلو شکر میخواد، میگه ممکنه گلو میشه، پس 5 کیلو بخریم ذخیره کنیم. یعنی حرص، یعنی یه چیزایی به هم دست داده. یکی هم به خاطری که خدا رو فراموش میکنه. الان حجت تمامه، بنابراین یه مقداری رحم کنیم به دیگران، مورد رحم قرار بگیره،
ببخشیم میبخشم.
حالا لباسی که میخوای بخری این قیمت، یه خورده کوتاه‌تر بخر، فلان مبلغ لباس شما یه خورده بی پایین‌تر، یه بولیس توش پیدا میشه برای یه بچه فقیر. حالا مثلا قبای من 30,000 تومان باشه یا 60,000 تومان، این ماشین من حالا بناس مثلا فلان میلیون بشه، حالا یه نمره پایین‌تر، عوض یه موتور پیدا میشه برای یه چرخ گاری پیدا میشه، یه ماشین جاکت بافی پیدا میشه برای کسی که کار نداره. یه کمی کوتاه بیان، جای نمیره، خدا جبران میکنه. اسم خدا جباره، جبار یعنی جبران میکنه.
اینو باور داشته باشیم، چون خیلی از مشکلاتمون حل میشه. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشالله با این نگاهی که قرآن به ما دادن و حاضر قرارتونها رو بیان کردن، این مسیری که قرار گرفتیم در سمت خدا، انشالله تمام لحظات زندگیمون توأم با آرامش باشه و سرشار از امنیت. به قرار روزانمون میرسیم، امروز صفحه 229 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم. انشالله برمیگردیم، گفتگومون با حاجی قرائتی ادامه خواهیم داد. آیات 63 تا 71 سوره مبارکه هود در سمت خدا امروز تلاوت میشه. انشالله که زندگیتون منور به نور قرآن باشه و همچنان بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال يا قوم أرأيتم فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم یه سلام هم بدیم به امام علی ابن مسرزا السلام علیکه یا علی ابن مسرزا انشالله زیارت مشهد و رضا قسمت همتون بشه خیلی ها گفتم هاشن دعا بکنید برای اونهایی که مریض دارن چه در منزل بستری هستن چه در تخت بیمارستان اونهایی که مشکلات اقتصادی دارن اونهایی که دختر دنبخت دارن اونهایی که آقا پسرشون میخواد داماد بکنن اونهایی که فرزنددار نمیشن انشالله همه اونهایی که مشکلات دارن تو زندگی به برکت این آیات و به برکت نام و یاد امام رضا علیه السلام مشکلاتشون مرتفع بشن. یک نکته از این صفحه بشنویم با صحبت در جای قرائت ان شاء الله ادامه خواهیم داد بحثمون رو بفرمایید.
عرض کنم که چون در آستانه 22 بهمن هستیم
بله
و یه مسائلی هم پیش اومده که مردم در جریان هستن من به عنوان یه معلم دیگه حالا 30 چند ساله از قرآن براتون بگم اصلی راه به ما یا عمل صالحه خب بعضی ها بکنن که این سیاسیه
راه
به ما 20 بهمن عبادیه روز قدس عبادیه قرآن میفرماد که ولا یطعون موت خیلی تو قرآن مردم هم در زیاده میگن آمنو و عمل صالح عمل صالح چیه؟ میگه هر حرکت دست جمعی که دشمن عصبانی بشه برای شما عمل صالح نوشته میشه آیش هم بخونم برای کسانی که با قرآن رفیقن ولا يطعون موطعا يغيظ الكفار. وطع يطعو يطعون یعنی گام زدن، گام حرکت های دست عجمی انجام نمیدن، اون حرکت هایی که دشمن رو عصبانی کنه، الا کتب لهم، مگه که در مقابل این حرکت برشون عمل صالح نوشته میشه. یعنی واقعا راه پیمای روز قدس ما اسرائیل عصبانی میکنه. راه پیمای 22 بهمن ما، چون دشمن از ما میخواد که دست از انقلاب برداره، انقلابی که صدها هزار شهید و جانباز داده، میگه میشه دست برداشت. حالا یه مسئولی یه حرف بی خودی زده، خب. یا یک نمیدونم وزیری، وکیلی، سفیری، نمیدونم امام جمعه، شهرداری. ما که انقلابمون بنده به افراد که نیست که، افراد میان میرن، افراد میان میرن، و ما انقلابمون برای اسلام بوده، اسلام هست، انقلابم هست، صاحبه‌ای هم باید باشه. و به خصوص بعد از این موج‌ها که میفته، تمام چشم‌های دنیا خیره میشه که ببینه که این موج‌ها تعداد ما رو کم کرده نه. ما به کوری چشم بشون. قرآن یه آیه داره میگه موتو به غیظکم، یعنی از غیظ بمیر، یعنی به کوری چشم شما میام ولو ناراحتم هستم. ممکنه من از تورم گرونی بالاخره
یه وقتی منازعات سیاسی
بعد اخلاقی هایی که بعضی ها دارن، ممکنه من دل خوش از نداشتم، ولی من دینم از اینا که نگرفتم، دینم از اسلام گرفتم. اسلام هست، شهدا هستن، قرآن هست، مکتب هست، امام بوده، الان یه فقیه عادل هست، رهبری هست، مراجع تقلید هستن. بنابراین حتما در راهپیمایی شرکت کنید که چارچشمه نگاه میکنن ببینن که مثلا تونستن با یه حرکتی به ما ضربه بزنن، ما مشکلات رو باید حل کنیم، ولی اگر مثلا نظام باید حفظ کنه. ببینید یه چیز باید تو بگم، شاید نو باشه، پیغمبر داشت نماز جمعه میخون، یه موجی رو انداختن، موج اقتصادی، مثل جمعه بازار مثلا، یه کاروانی از ناس آورد و با تبل و دهل که جنس ارزون، اینا که پا خطبه نشسته بودن پاشن رفت،
برمینا بازار چه خبره،
برم خرید کنن، 12 نفر نشستن، همه جمعیته که پا تو خطبه نشسته هم پاشن رفتن. یه وقت امام خمینی فرمود مردم زمان ما از مردم تاریخ بهترند، یکیش اینجاست، پا خطبه سخنرانی خطبه نماز جمعه پیغمبر 12 نفر نشستن. الان اگر قالی ابرشومه به اندازه یه تخم مرغ بده ممکنه یه عده برون، ولی 12 نفر نمیشنن،
همینطوره
هزارها آدم میشنن. و قرآن در سوره جمعه میگه و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما، اینها وقتی یک تبلیغ دادن و یک جنسی رو آوردن همه رفتن و ترکوک قائما، تو رو تنها گذاشتن. ما نبا ترکوک، نمیگه ترک الصلات، نمیگه نماز را تنها کردن، نمیگه ترک الخطبه، میگه ترکوک رهبر رو تنها گذاشتن. این مهمه سا، میتونست بگه که وقتی جمعه بازار جنس آوردن با تبل و دهل، خطبه رو رها کردن، نمیگه خطبه رها کردن، ترک الخطبه نی، ترک الصلات هم میگه ما بعد دیگه با ترکوک رهبر رو رها کردن، ما رهبر رو نباید تنها بذاریم، حجت ما اوناست، هیچ که دیگه برای ما حجت نیست، نه رئیس جمهور برای ما حجته، نه وکیل، نه وزیر، نه سفیر، نه حزب، نه سیاسیون، نه اقتصادیون، هیچی برای ما حجت نیست. ما اون دلیلی که براش انقلاب شد، اون دلیل هنوز هست و باید 22 بهمن را به کوری چشم دشمنان اعتنم که ما باید اونا رو مایوس کنیم.
نکته هم که شما گفتید مردم با گامهاشون معذور خواهند بود.
بله، اصلا عبارت اینه، من عربی شوندم برای که بعضی از آقایون پا تلویزیون روحانی هستن یا با عربی آشنان، ولا یطعون موطعا، هر حرکت دست جمعی که دشمن را عصبانی کنه کتب لهم به عمل صالح. این باید بگن عجب، ما هر فشاری به ایران میاریم اینا دست از انقلابش بر نمیدارن، دست از انقلابش بر نمیدارن،
مرتب هم رصد میکنن.
بله الحمدلله تا حالا همینطور بوده، تا حالا همینطور بوده، ولی خب آخه بعضی از مسائلی که پیش میاد به خصوص این عدم ثبات بازار، عدم ثبات اجناس، گرونی بیش از حد، اینا بالاخره همه رو در فشار قرار میده. اما اون فشار در جاش، اما مثلا انقلاب در جاش.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حاج غیرتی، اگر در مورد امنیت جامعه صحبت میکنیم، اگر در مورد امنیت خانواده صحبت میکنیم، همه اینا دست به دست هم میدهد که اون آرامش روانی در فضای کلی جامعه ما حاکم باشه. اما خیلی شاید فرصت نداشته باشیم دو سه دقیقه از امنیت خانواده گفتن حاج غیرتی، برای امنیت جامعه و اون آرامش روانی که بر جامعه حاکم باشه نصیحت پدرانی اگر دارید تمام میشتن.
باید بدونیم که دشمن ما رو دوست نداره، اینو بدونیم. یعنی ببین آقا، من اصلا دلیل نمیخواد، قرآن میگه عدو مبین، دشمن شما روشنه. سوال من اینه، آیا آمریکا و اروپا حاضرن یه طرح علمی رو از طریق اینترنت ماهواره به ما بدن؟ عکس سیکس هرچی میخواد بفرستن؟ یعنی اینی که وسایل عیاشی رو در اختیار میذارن ولی فرمول علمیشون رو به ما نمیدن، این چه؟ یعنی میخوان ما هرزه بشیم دیگه، دلیل نمیخواد. این سایتاشون، نمیدونم، تمام ابزاری که در اختیارشونه، هنرشون، اینا همه علیه ما هستن. من باید مواظب باشیم که ببین بین ما اون چه قطعیست، اینه که ما همیشه نیستیم. به امام صادق گفتن بعضی مردها چششو بازه، بعضی چششو بسته. فرمود اونی که بازه فرصت نگرده ببنده، اونی که بسته فرصت نگرده باز کن. تو قرآن 14 هم هست به کلمه بغتتن اومده، ناگهانی. ما نمیدونیم سال دیگه هستیم و نیستیم. ما تا حالا باید وفادار باشیم. قرآن
یک دقیقه وقت داریم اجازه بدید.
باشه یه دقیقه. قرآن حضرت ابراهیمو وقتی سفارش در موارد زیاد در قرآن از حضرت ابراهیم ستایش شده، منتها همیشه تو هر آیه چند تا کمال گفته. یه آیه داریم ابراهیم یک کمالش میگه، میگه ابراهیم الذی وفا دیگه، غیر دیگه آیه همین تمینه، ابراهیم الذی وفا، ابراهیم وفادار بود.
چه تجدید،
یعنی معلوم شد وفادار. ما به انقلاب وفاداریم، به رهبری ما وفاداریم، به اسلام وفاداریم، به قرآن اهل بیت وفاداریم. هر موجی هم بشه ما باید به اینا وفادار باشیم.
انشاءالله
ما وفادار باشیم. امیدوارم که خداوند نقشه‌های دشمن نقشه بر آب کنه، مشکلات اون حل کنه و انشاءالله جوری عمل کنیم که دشمن مایوس بشه، بگه هیچ راهی نشد برای شکست ایران. چون اگر ایران را بشکنن همه کشورهای بیداری اسلامی اصلا خیلی ها دیگه همه مایوس میشن. ام القرا ما هستیم، میگه ایران اگر بشکنیم همه جا دیگه میزنن گاراج. بنابراین ما به کوری چشم دشمن باید وفادار باشیم. دردم میکشیم، باید درد بکشیم ولی وفادار باشیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم حاج غیرتی، خیلی روز خوبی بود، خیلی ممنون از توجهتون. فردا ان شاءالله به حضور جای حیدری کاشانی خدمتتون خواهیم رسید. در پناه خداوند متعال باشید. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی. حاج متشکرم از شما.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.